ساعت 11 شب روز اول ماه می سال 2011، عبیت‌آباد پاکستان. امیر بعد از صرف شام کنار خانواده‌اش و شستن ظرفا، یواش یواش آماده می‌شد برای خوابیدن که برق‌های ساختمون میره و همه جا تاریک میشه. چیزی نمیگذره که بعد یه مدت که سکوت همه جا رو گرفته بود، شیشه‌های ساختمون شروع می‌کنن به لرزیدن. صدای غرش عجیبی میاد. امیر که ترسیده بود اول فکر می‌کنه طوفان شده. به پشت پنجره میره که بیرون رو نگاه کنه که ببینه چه خبره، که در کمال تعجب میبینه که دوتا هلیکوپتر سیاه بزرگ جلوی ساختمان خونه‌شون به زمین نشستن و یک گروه نظامی از داخل اون اومدن بیرون و دارن خیلی به سرعت نزدیک ساختمان اینا میشن. اینجا بود که امل خیلی وحشت ورش میده و داد میزنه و اوساما رو خبر میکنه. اوساما سراسیمه پشت پنجره میاد و بیرون رو نگاه میکنه و چیزی که میبینه رو باورش نمیشه و فقط یک کلمه میگه: آمریکایی ها. اینجا بود که اوساما متوجه شد که بعد خودش و خانواده‌اش رو خیلی سریع نجات بده. از همه اعضای خانواده‌اش خواستش که دور همدیگه جمع بشن و طبقه زیر همکف همون انباری برن و پناه بگیرن. حراس و نگرانی توی چشمای امیل موج می‌زد. سهام، همسر بلادن و خالد پسر 22 سالش توی بالکن داشتن نزدیک شدن نیروهای آمریکایی رو می‌دیدن. بلادن پسرش رو صدا زد و از اون خواستش که به پیش اون بره. خالد هم تفنگ کلاشینکوف رو برداشت و سمت پدرش رفت و پشتش پناه گرفت. امیل و سهام، همسران بلادن، سعی میکردن کودکانی که گریه میکردن رو آروم کنن. اونا به سمت طبقه‌های بالاتر رفتن تا همه اعضای خانواده رو بتونن دور هم دیگه جمع کنن و به زیر زمین برن و مخفی بشن. توی این لحظه بود که نیروهای آمریکایی در ورودی رو منفجر کردن. بدنادن دوباره از همه اعضای خانوادش خواستش که به طبقه‌های پایین‌تر بره، اما مریم و سمیه، دخترای بزرگتر بنلادن، خودشون توی بالکن مخفی کرده بودند و سهام و پسرش توی بالکن طبقه بالا بودند. توی طبقه سوم، امیل به همراه پسرش حسین و بنلادن توی اتاق قایم شده بودند و امیل شدیداً وحشت‌زده بود و فقط دعا می‌کرد. امیل میگفتش که میدونه که یکی از اطرافیان و نزدیکانشون به اونا خیانت کرده. اینجا بود که نیروهای آمریکایی وارد طبقه دوم ساختمون شده بودند. یکی یکی درها رو میشکستن و به دنبال بن لادن اتاقا رو بررسی میکردن. یکی از اعضای نیروها که عربی هم صحبت میکرد میدونست که خالد پسر 22 ساله بن لادن چه شکلیه. واسه همین خالد رو صدا زد. خالد هم که خیلی تحت تاثیر احساساتش قرار گرفته بود، برای اینکه از خودش و خانواده‌شون حفاظت کنه، سریع به بیرون رفت که به نیروهای آمریکایی شلیک کنه. اما قبل از اون نیروهای آمریکایی بودن که با گلوله به سر خالد شلیک کردن و اون رو کشتن. سمیه و مریم که صحنه رو دیده بودن به سمت نیروهای آمریکایی حمله کردن، اما خیلی راحت دستگیر شدن. رابرت اونیل اولین نیرویی بود که تونست از نیروهای آمریکایی خودش رو به اتاقی که بن لادن توش مخفی شده برسونه. وقتی وارد اتاق شد دید که امیل مقابل شوهرش ایستاده و میخواد که سعی کنه از اون محافظت کنه. امیل وقتی که بهش حمله ور شد، رابرت به سمت امیل شلیک کرد. بعد از اون بود که بقیه نیروهای آمریکایی هم وارد اتاق شدن. تنها چیزی که امیل به خاطر داره بعد از این صحنه اینه که زخمی روی زمین افتاده و داره ازش خون میره. بعد از اون بود که نیروهای آمریکایی کاملا وارد اتاق شدن و یکی بعد از دیگری شروع کردن به شلیک کردن به سمت اوساما بن لادن. سلام، من ایمان نژادت هستم و شما به اپیزود پنجم رافکست گوش میکنید. حتما میدونید که من تو هر اپیزود از رافکست داستان یک رویداد مهم تاریخی رو برای شما روایت میکنم. چیزی که اول اپیزود شنیدید روایتیه که همه ما از کشته شدن بن لادن شنیدیم و میدونیم، اما توی این اپیزود سعی میکنیم که این اتفاقو از یک جنبه و نگاه دیگه‌ای هم بررسی کنیم تا بفهمیم که اصلا اصل ماجرا چی بوده. چون حتما میدونید که خیلی شبهات خیلی زیادی در مورد کشته شدن بن لادن هست. من سعی میکنم توی این اپیزود تمام این روایت‌هایی که از قتل بن لادن شده رو برای شما تعریف کنم و خودتون یک نتیجه‌گیری کلی در آخر داستان داشته باشید. این قسمت اوساما. قبل از اینکه بریم سراغ اصل ماجرا، بهتره که یه ذره بیشتر با خود شخص آقای بن لادن آشنا بشیم. اسامه بن لادن توی 10 مارس 1957 توی ریاض عربستان سعودی به دنیا اومد. اون حاصل ازدواج محمد ابن لادن و همسر دهمش حمیده بود. محمد یه میلیاردر خیلی فعالی بود توی صنعت ساختمان‌سازی که خیلی ارتباط نزدیکی هم با خاندان آل سعود داشت. تخمین زده میشه که تقریباً یه چیز حدود 5 میلیارد دلار سرمایه این جناب محمد بوده که بعداً هم بن لادن چیز حدود 25 تا 30 میلیون دلارش رو به ارث برد. شما ببینید خانواده آقای محمد بن لادن چقدر بزرگ بوده، چند تا همسر و پسر و فرزند داشته که از این سرمایه 5 میلیارد دلاری چیزی فقط حدود 25 تا 30 میلیون دلارش ارث رسیده به خود اسامه بن لادن. بگذاریم. بن لادن مثل یک مسلمان معتقد به وهابیت پرورش پیدا کرد. بین سال 1968 تا 1976 توی مدارس نمونه تحصیل میکرد. بعداً وارد دانشگاه ملک عبدالعزیز شد و توی رشته علم اقتصاد و مدیریت بازرگانی تحصیل کرد. توی دوران دانشگاهش خیلی علاقه داشت به تفسیر قرآن و جهاد و کارهای عام المنفع. خیلی آدم فعالی بود، علاقه خیلی زیادی هم به سرودن شعر داشت. آدم اهل مطالعه‌ای هم بود. فیلم هم زیاد نگاه میکرد، خیلی علاقه داشت به فیلم هرج و مرج بزرگ. و یه نظر شخصیتی هم یه ارادت خاصی داشت به جناب مونتگومری و شاردوگل. از علاقمندان خیلی پرپا قرص فوتبال هم بود. همیشه موقعی که میگن که فوتبال بازی میکرد دوستش که سانتفورد باد بازی کنه، بعد طرفدار باشگاه آرسنال هم بودش. اسامه توی سال 1376 موقعی که فقط 17 سالش بود با نجم قائم توی لازقیه سوریه ازدواج کرد. بعد از اونم 4 بار دیگه ازدواج کرد و 2 بار هم طلاق گرفت. کلان هم خیلی فعال بود و چیزی حدود 26 تا بچه داشتنشون. روزنامه الشرق توی گزارشی که توی 2 ژانویه 2010 نوشته بود گفته بود که یکی از همسرای بن لادن به اسم خیریه به همراه دختر و پسر 5 ساله بن لادن با یه چند تا دیگه از اعضای خانوادهشون توی سال 2001 یعنی از زمان حمله آمریکا به افغانستان توی یک مجتمع مسکونی توی اطراف تهران توی حبس خانگی بودن. این روزنامه به نقل از عروس بن لادن که اونم توی ایران زندگی میکرد نوشت که خانواده بن لادن زندگی مرفه و خوبی توی ایران داشتن. استخر داشتن، یه باغ خیلی بزرگ داشتن، رایانه شخصی داشتن ولی به اینترنت دسترسی نداشتن و از هر گونه تماس با خارج و ارسال اخبار و منابع این چیزات من بودن. جالبه بدونید که عروس بن لادن یه بار توی یکی از مصاحبه‌هایی هم که داشت از جناب محمود احمدی نژاد به خاطر برخورد خوبی که مقامات ایرانی با بچه‌های بن لادن داشت حتی تشکرم کرده بود. توی دسامبر 2019 رسانه‌ها خبر دادن که دختر بن لادن به نام ایمان یا ایمان، بعضی جا هم ایمان نوشته شده اسمش، توی جریان یه برنامه خریدی که توی هر 6 ماه یک بار از سمت مقامات ایرانی برای اونا در نظر گرفته میشد، تونسته بود که فرار کنه و به سفارت عربستان سعودی توی تهران پناهنده بشه. چند روز بعدش هم یکی دیگه از پسرای بن لادن هم تونست فرار کنه، اونم باز به سفارت عربستان رفت و پناهنده شد. یه مدت بعدم جفت اینا تونستن که با کمک مقامات عربستانی از ایران خارج شن. دو تا از پسرای بن لادن به اسم عمر و عبدالله هم که توی خارج از ایران زندگی می‌کردن این اتفاقو تایید کرده بودن. عمر بن لادن از مقامات ایران خواسته بود که به خانواده بن لادن اجازه بدن که از ایران خارج شن و به سوریه یا قطر برن. تا قبل از این ماجرا مقامات ایران خیلی جالبه که وجود هر یک از خانواده بن لادن رو توی ایران تکذیب می‌کردن. اما بعد از اینکه ماجرای فرار دختر و پسر بن لادن از ایران افشا شد، دیگه مقامات ایران هم تکذیب رو گذاشتن کنار و اعلام کردن که اینها توی این مدت توی ایران توی حصر خانگی بودن که زندگی می‌کردن. پدر اسامه بن لادن، محمد بن لادن، توی سال 1967 توی یک صحنه هوایی توی عربستان وقتی که خلبان آمریکایی موقع فرود یه اشتباهی مرتکب شده بود کشته شد. بزرگترین برادر ناتنی بن لادن هم سالم بن لادن، رئیس بعدی خاندان بن لادن توی سال 1981 بازم اونم توی نزدیکی سن آنتونیو تگزاس به خاطر یک صحنه هوایی بود که کشته شد. اما اصلا داستان شکل‌گیری القاعده رهبر شدن بن لادن اصلا چی بودش؟ نزدیک کریسمس سال 1979 بود که اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان حمله میکنه. اون موقع توی افغانستان یه حکومت کمونیستی سرکار بود. بعد از اینکه افغانستان یه کودتای خونین رو توی سال 1978 دیده بود، کمونیست‌ها سر کار اومده بودند و این حکومتی که تشکیل شده بود به شدت وابسته جمهوری شوروی بود. شوروی‌ها برای اینکه جلوگیری کنه از سقوط افغانستان، سال 1979 به این کشور حمله کردن و اشغالش کردن. اینجا بود که آمریکا و متحداش مثل عربستان سعودی و مصر شروع کردن به تجهیز کردن مخالفای مسلح افغان از طریق خاک پاکستان تا بتونن یه نیروی نظامی خیلی بزرگی رو جلوی اتحادیه جماهیر شوروی و برای جلوگیری از نفوذ شوروی‌ها توی منطقه به وجود بیارن. توی همین زمان‌ها بود که از کشورهای حاشیه خلیج فارس افراد سرشناس و ثروتمندشون برای حمایت از این اقدام وارد پاکستان شدن و یکی از این افراد اسامه بن لادن بود. از کشورهای دیگه هم مثل مصر و لیبی و مراکش و الجزایر هم صدها نفر نیرو وارد پاکستان شدن. تاثیرگذاری این گروه‌ها و تلاشی که اونا کردن برای تجهیز افغان‌ها و تشکیل گروه‌های جهادی غیرقابل انکاره. اما شکی نیست که توی همین بین افراطگرایی و شبکه‌های تروریستی هم داشت پرورش پیدا می‌کرد. در نهایت هم همه اینها منجر شد که توی سال 1988 گروه القاعده به رهبری اسامه بن لادن تشکیل بشه.
April 1988 brought victory for the Afghan jihad. Moscow declared it would pull its military forces out of Afghanistan within the next 9 months. As the Soviet began their withdrawal, the jihad's leaders debated what to do next. Bin Laden and Azam agreed that the organization, successfully created for Afghanistan, should not be allowed to dissolve. They established what they called a base or foundation as a potential general headquarters for future jihad. Al-Qaeda was born.
اما بعد از خروج اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان، اسامه بن لادن به سمت عربستان برگشت و پادشاهی کشورش را محکوم کرد که اجازه داده که نیروهای آمریکایی از خاک عربستان استفاده کنند تا توی اولین جنگ خلیج فارس برای اخراج عراق از کویت بتونن اقداماتی رو انجام بدن. عربستان سعودی هم در مقابل حق شهروندی بن لادن رو لغو کرد و بعدش هم اون رو به سودان تبعید کردش. اما بن لادن توی سودان از فرصت استفاده کرد و به تقویت نیروهای القاعده و طراحی حملاتی علیه آمریکا منافع اون ادامه داد. سال 1996 بود که اون مجبور شد خاک سودان رو هم ترک کنه. بن لادن و همراهاش زمانی که طالبان حکومت خودش رو توی افغانستان آغاز کرده بود به سمت افغانستان رفتن. افغانستان هم به عنوان یک دولت شکست خورده و ضعیف یه محیط کاملا مناسبی بود تا بن لادن بتونه نخستین تلاش‌های خودش رو برای طراحی حملات 11 سپتامبر سال 2001 انجام بده. با اینکه بلافاصله بعد از این حمله، یعنی حمله 11 سپتامبر، اون به عنوان متهم اصلی هدف قرار گرفت، اما رئیس جمهور وقت آمریکا بوش مدتی بعد اعلام کرد که جنگ با ترور و تروریسم بزرگتر از اینه که تنها هدفش یک شخص یا فقط بن لادن باشه. نیروهای ایالات متحده در قالب عملیات آزادی بلند مدت تو ماه دسامبر سال 2001 برای گرفتن اسامه بن لادن به افغانستان حمله کردند. اما عملیاتی که برای کشتن یا دستگیری اون توی منطقه کوهستانی تورابورا آغاز شده بود بی‌نتیجه باقی موند. کشتن اسامه بن لادن لحظه اوج دوره نخست ریاست جمهوری اوباما و یکی از عوامل برنده شدن دوباره اون بود. کاخ سفید هنوزم تأکید داره که کشتن اسامه بن لادن همه و همه فقط کار آمریکایی‌ها بوده و هیچ کدوم از مقامات بلندپایه ارتش و سیاسیون دولت پاکستان از قبل از این حمله اطلاعی نداشتن. اما این گزارش هم مثل گزارش‌های دیگه‌ای که توی اون زمان کاخ سفید منتشر کرد چندان دقیق و واقعی نیست. به احتمال خیلی زیاد گزارش رسمی که کاخ سفید منتشر کرده توسط لوئیس کارول نوشته شده. اما آیا واقعا اسامه بن لادن میاد یک شهری رو در 40 مایلی اسلام آباد که یکی از پررفت و آمدترین شهرهای کشور پاکستانه رو برای خودش انتخاب کنه که اونجا پنهان باشه و عملیات‌های خودش علیه دولت آمریکا و کار تروریستش انجام بده؟ خب این موضوع یه ذره با عقل جور در نمیومد. یکی از آشکارترین و واضح‌ترین دروغایی که توی این روایتی که کاخ سفید از کشتن بن لادن داشته این بوده که رهبران ارشد نظامی پاکستان مثل ژنرال پرویز کیانی رئیس ستاد ارتش و ژنرال احمد شجاع پاشا رئیس عمومی ISI اصلا از این ماموریت ایالات متحده آگاهی نداشتند. با وجود این مجموعه‌ای از گزارش‌ها که این روایت رو به چالش می‌کشه، موضع کاخ سفید باز تغییر نداد. یکی از گزارش‌هایی که روایت کاخ سفید رو رد می‌کنه، گزارشی که توی نیویورک تایمز توی تاریخ 19 مارس 2014 توسط خانم کارلوتا گال منتشر شد. خانم گال که برای زیر پوشش دادن اتفاقات افغانستان یک 12 سال اونجا رفت و آمد داشت، نوشته که یک مقام پاکستانی به اون گفته که ژنرال پاشا قبل از حمله آمریکایی‌ها میدونسته که بن لادن توی ابیتاباد زندگی میکنه. البته مقامای ایالات متحده پاکستانی‌ها ادعای اون رو رد کردن، اما داستان همینجا تموم نشد. رئیس اجرایی مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی پاکستان امتیاز گل توی کتاب خودش به اسم پاکستان پیش از اسامه و بعد از اسامه نوشته که 4 افسر مخفی ISI با ایش صحبت کردند که همه اونا به این اعتقاد داشتن که نظامیان پاکستان حتماً و حتماً از این حمله با خبر بودن. این داستان زمان خوش رو بیشتر نشون داد که ژنرال اسد دورانی که توی دهه 1990 رئیس ISI بود، توی مصاحبه‌ای که با شبکه الجزیره انجام داده بود گفته بود که به احتمال خیلی زیاد نیروهای نظامی ارتش پاکستان خبر داشتن که آمریکا قراره این حمله رو انجام بده و خودشون هم میدونستن که بن لادن داره توی اون کشور زندگی میکنه، اما این قضیه رو علنی نکرده بودن واسه اینکه بتونن در قبال تحویل دادن اسامه بن لادن به آمریکا یه سری امتیازاتی رو از آمریکا بگیرن. اما تمام این داستانا نشون میده که اسامه بن لادن از سال 2006 به این سمت زندانی ISI بوده، یعنی زندانی دولت پاکستان بوده و دولت پاکستان تونسته بوده که بن لادن رو دستگیر کنه. اما همونطور که بهتون گفتم، برای اینکه بتونه یه سری امتیازاتی رو از کشوری مثل آمریکا بگیره در قبال تحویل دادنش، تا چند سال این خبر رو رسانه‌ای نکرده بوده. و بدون شک ژنرال کیانی و ژنرال پاشا از قبل میدونستن که ایالات متحده میخواد حملاتی رو برای کشتن و یا دستگیری بن لادن انجام بده. اما آمریکا از کجا مطلع شده بود که بن لادن توی پاکستانه؟ از اونجایی که یکی از مقامات بلندپایه ارتش پاکستان برای دریافت جایزه 25 میلیون دلاری بن لادن رفته بود این اطلاعات رو به آمریکایی‌ها فروخته بود. از اون سمت هم ادعا کرده بود که میتونه شرایطی رو فراهم کنه که آمریکایی‌ها بدون دردسر و با راحتی بتونن نیروهای خودشون رو برای انجام عملیات کشتن بن لادن به ابیتاباد اعزام کنن. اما یکی از منبع‌های عمده اطلاعات درباره پیدا کردن پناهگاه و کشتن اسامه بن لادن یکی از مقامات بازنشسته سابق CIA آمریکاست. اون از اطلاعات اولیه درباره حضور بن لادن تو ابیتاباد با خبر بوده و محرم اسرار بسیاری از جنبه‌های آموزشی و تمرین گروه عملیات ویژه نیروی دریایی برای انجام این حمله و گزارش‌هایی که بعد از این حمله رخ داده بوده. اما بریم سراغ داستان لو دادن پناهگاه بن لادن توسط نیروی نظامی پاکستانی که بهتون گفت. همین چیز یه دیدار شروع شد. توی ماه آگست سال 2010 یک افسر بلندپایه پاکستانی پیش جاناتان بنک که اون موقع رئیس دفتر CIA توی سفارت ایالات متحده در پاکستان بود رفت. این افسر پاکستانی پیشنهاد داد که در برابر دریافت جایزه‌ای که برای بن لادن توی سال 2001 اعلام شده بود به اونا میگه که کجا میتونن اسامه بن لادن رو پیدا کنن. منتها CIA اول این حرفای اون زیاد جدی نگرفت و قابل اعتماد نمیدونست، واسه همین نیاز داشت که راستی آزمایی کنه. اما بعد از تحقیقاتی که انجام داد متوجه شدش که واقعا یک خونه توی ابیتاباد هست که یک شخص خیلی مهمی توی اون خونه داره زندگی میکنه، اما هنوز مطمئن نبود که اون شخص آیا واقعا اسامه بن لادن هست یا نه. اما اول نظامیان ایالات متحده خبرهایی که پیدا کرده بودن از دولت پاکستان مخفی کردن. مقام بازنشسته سیا که اینجا چون هیچ اسمی ازش برده نشده توی مقاله، ما ایشون از این به بعد به اسم جک صدا میزنیم. ایشون منبع اصلی اطلاعاتی هستش که توی این داستان ما برای شما روایت میکنیم. جناب جک گفتش که ترس ما این بود که اگر موجودیت هدف آشکار بشه، خود پاکستانی‌ها شاید بن لادن رو به یه جای دیگه انتقال بدن. واسه همین به افراد خیلی کمی ما این داستان رو گفتیم. هدف اول سیا هم این بود که کیفیت اطلاعات داده شده توسط اون افسر پاکستانی رو بررسی کنه و بفهمه که واقعا این اطلاعات درست هست یا نه. مجتمع مسکونی که فکر میکردن بن لادن توشه از طریق ماهواره‌ها زیر نظر قرار گرفته شد. CIA یک خونه رو هم توی ابیتاباد کرایه میکنه تا از اونجا بتونه یه مرکزی رو درست کنه برای بررسی کردن اطلاعات و عملیات احتمالی آینده. بعدن هم از این ساختمان برای نقطه تماس با ISI استفاده کردن که بتونه هماهنگی لازم رو برای اجرای عملیات انجام بدن. البته این کار CIA خیلی هم توجه مردم رو جلب نمیکرد، چون ابیتاباد کلا شهری بود که معمولا مردم شهرهای اطراف برای تعطیلات به خاطر آب و هوایی که داشت اونجا میرفتن، خارجی زیادی هم اونجا میرفتن، واسه همین زیاد جلب توجه نمیکرد این اتفاق. چک اضافه میکنه که این منبع آگاهشون توی ارتش پاکستان که لو داده بوده محل اختفای بن لادن رو، بعد اینکه معلوم میشه اطلاعات دقیقی داره و اطلاعاتش تقریبا به حقیقت نزدیکه، خود آمریکا یا ایشون و خانوادهش از پاکستان خارج میکنه، توی واشنگتن مستقرشون میکنن. گفته میشه که این فرد الان هم داره به عنوان مشابه برای CIA کار میکنه. جک میگه که تا ماه اکتبر نظامیان و سازمان CIA و بقیه نیروهای درگیر داشتن تمام احتمالات مختلف رو برای حمله کردن به این ساختمون بررسی میکردن، یا مثلا ساختمون رو بمبارون کنن، از هواپیمای بدون سرنشین استفاده کنن، یا یه کسی رو بفرستن داخل ساختمون برای اینکه اسامه بن لادن رو بکشه. اما به خاطر اینکه هیچ نفوذی توی سیستم ارتباط ساختمون نداشتن و هیچ اطلاع دقیقی از اتفاقاتی که داخل ساختمون داره میفته نداشتن، واسه این به نتیجه خاصی نمیرسیدن. اما تازه آخر ماه اکتبر بود که خبر این که اسامه بن لادن ممکنه پیدا شده باشه رو تازه به اوباما دادن. CIA وقتی که این خبر رو به باراک اوباما داد، باراک اوباما واکنشش این بود که دیگه در مورد این موضوع با من صحبت نکنید مگر اینکه به شما ثابت بشه که فردی که تو اون ساختمون زندگی میکنه واقعا اسامه بن لادنه. هدف اول CIA و فرماندهی مشترک عملیات خاص این بود که حمایت اوباما رو بتونن جلب کنن. اون اعتقاد داشتن که زمانی میتونن به این هدف دست پیدا کنن که بتونن شواهدی از DNA اسامه بن لادن رو از داخل اون ساختمون به دست بیارن و بتونن به اوباما اطمینان بدن که یک حمله شبانه و بیخبر هیچ خطری برای نظامیان آمریکایی نخواهد داشت. به گفته جک، تنها راه رسیدن به این دو هدف همون همراه ساختن خود پاکستانیا با این برنامه بود. این مجتمع به خاطر اینکه زیر نظر ISI بود، هیچ فرد مسلحی و هیچ سلاح خاصی توش وجود نداشت. افسر پاکستانی به CIA گفته بود که اسامه بن لادن از سال 2001 تا 2006 با خانوادش توی کوههای هندوکش زندگی می‌کردند. اما ISI از محل دقیق اونا اطلاعی نداشته. اما بعداً تونسته با رشوه‌ای که به مردم محلی میده، موقعیت بن لادن رو پیدا کنه. جک میگه که جلب همراهی پاکستانی زیاد کار سختی نبود. واسه که اون موقع آمریکا کمک‌های خیلی زیادی رو به پاکستان داشت انجام میداد، چه از نظر نظامی، چه از نظر مالی، تأمین امنیت مقامات ISI، لیموزینای ضد گلوله‌ای که براشون فرستاده میشد و و و و میدونستن که بزرگترین کاری که میتونن اینا انجام بدن برای جلب حمایت پاکستانی‌ها یه مشوق پولی بود. اونا پول رو انتخاب کرده بودن واسه که این یک بازی برد برد بود. البته کمی تهدیدم چاشیش کرده بودن. آمریکایی‌ها گفته بودن که اگه پاکستانی‌ها با اونا همکاری نکنند، به همه میگن که پاکستانی‌ها توی این مدت بن لادن را زندانی کرده بودن. و خب این موضوع زیاد به مزاق نیروهای جهادی خوش نمیومد، مخصوصا طالبان و نیروهای القاعده که توی افغانستان و پاکستان زندگی می‌کردن. و اینجوری میشد که با پاکستان دشمنی می‌کردن و حمایتشون رو معطوف این کشور می‌کردن. واسه همین پاکستانی‌ها مجبور بودن که راه بیان. به اساس گفتای جک، یکی دیگه از نگرانی هایی که پاکستانی ها داشتن عربستان سعودی بود. عربستان از وقتی که پاکستانی ها بن لادن رو دستگیر کرده بودن، تمام هزینه های نگهداری اونا رو میدادن، واسه اینکه نگران بودن که بن لادن دست آمریکایی ها بیفته، چون به هر حال بن لادن یک عربستانی سعودی بود و میترسیدن که ارتباط القاعده با عربستان در مورد حملات 11 سپتامبر فاش بشه. واسه این بود که پول میدادن به پاکستانیا تا بتونن بن لادن رو توی خود پاکستان زندانی نگه دارن و تمام تلاششون هم میکردن که بن لادن دست آمریکایی‌ها نیفته. از اون طرف هم پاکستانیا نگران بودن که شاید آمریکایی‌ها از سمت خود عربستانی‌ها با خبر بشن بن لادن توی پاکستانه و اونجوری امتیازاتی که میتونن از پاکستان بگیرن هم از بین بره. واسه همین هم هستش که با خبر شدن آمریکایی‌ها توسط یکی از افسران بلند رتبه خودشون توی ارتش، زیادم برای اونا بد نشد. بهتر از این بود که حداقل آمریکایی از سمت عربستان از این موضوع با خبر بشن. اما آمریکایی‌ها خیلی مشتاق بودن که بتونن همکاری بیشتری داشته باشن با پاکستانی‌ها، چون آمریکا و پاکستان با همدیگه یه سری عملیات مشترک نظامی توی جنوب شرقی آسیا ضد تروریست انجام داده بودن. همکاری‌هایی داشتن برای رصد نیروهای جهادی و تروریستا. از اون سمت هم پاکستان به خاطر زرادخانه‌های هسته‌ای که داشت توی رسانه غرب اغلب با بمب اسلامی از پاکستان اصلا اسبرده می‌شد، که احتمال داره که در صورت بروز بحران با اسرائیل توسط پاکستان این زرادخونه‌هاش و بمب‌های هسته‌ایش به یکی از کشورهای خاورمیانه احتمالاً ایران انتقال داده بشه. زمانی که پاکستان توی دهه 1970 ساخت بمب هسته‌ای رو شروع کرد، آمریکا زیاد توجهی نکرد. اما الان عموماً تقریباً باور به اینه که این کشور بیش از 100 کلاهک هسته‌ای داره. واشنگتن اینو به خوبی درک میکرد که امنیت ایالات متحده وابسته به حفظ ارتباط قوی نظامی و سیاسی با پاکستانه. توی پاکستان هم البته متقابلاً اعتقاد وجود داشت. اما برگردیم به ابیتاباد. مجتمعی که بن لادن توی اون زندگی میکرد از آکادمی نظامی پاکستان کمتر از 2 مایل و از مرکز فرماندهی رزمی ارتش پاکستان هم کمتر از 1 مایل فاصله داشت. ابیتاباد با هلیکوپتر از توربله، یکی از پایگاه‌های مهم عملیات‌های مخفی ISI و از مکانی که توی اونجا نگهبان‌های زرادخانه‌های هسته‌ای پاکستان آموزش می‌بینند، کمتر از 15 دقیقه فاصله داشت. جک میگه به خاطر همین توربله بود که ISI اسامه بن لادن رو توی ابیتاباد گذاشته بود و زندانی کرده بود تا بتونه همه جانبه به اون نظارت داشته باشه. توی این مرحله خطرها برای اوباما خیلی زیاد بود. به این خاطر که این نوع عملیات‌ها یک پیشینه پردردسر داشت و یه سری عملیات ناکام مثل اینم داشتن آمریکایی‌ها، مثل نجات گروگان‌های آمریکایی که توی سال 1980 توی تهران بودن. این ناکامی یکی از دلایل شکست جیمی کارتر برابر رونالد ریگان بود. جک میگه که نگرانی اوباما واقع‌بینانه هم بود اتفاقا، اما این موضوعی که بن لادن ممکن دستگیر بشه هم چیزی نبود که اوباما بتونه به راحتی ازش بگذره. اما بالاخره چیزی که باراک اوباما منتظرش بود از راه رسید. CIA تونسته بود از طریق فردی به اسم عزیز که نزدیکی محل اختفای اسامه بن لادن زندگی میکرد به DNA بن لادن دست پیدا کنه. بعد هم از این جایزه 25 میلیون دلاری که در نظر گرفته بودن برای پیدا کردن بن لادن یه بخشی هم به همین عزیز اختصاص دادن. اما مقامات پاکستانی هر گونه ارتباط عزیز با این پرونده رو به کل تکذیب میکنن. کلن هم شیوه کار پاکستانی این بود که کلن همه چیو تکذیب میکردن. هر گونه دخالت خودشون توی این عملیات ها به خاطر حساسیت هایی که قبلا بهتون گفتیم تماما تکذیب میکردن. اما بالاخره توافقات نهایی شد. فرماندهی مشترک عملیات های خاص فهرستی از سوالا تهیه کرد تا پاکستانی ها به اونا پاسخ بدن. مثل اینکه چطور مطمئن باشیم که از بیرون دخالتی صورت نمیگیره، چه سطح های دفاعی توی داخل ساختمان وجود داره، ابعاد اونها چقدره، اتاقهای بن لادن کجان، اندازه دقیق اونها چقدره، حتی اینکه هر راه پله چقدر پله داره، دروازهای اتاق بن لادن کدوم قسمت ها هستن، آیا دروازه استحکامات خاصی دارن یا نه، ضخامت دیوارها چقدره. پاکستانی به تمام اینا جواب دادن و مقرر شد که یک گروه 4 نفره هم که آمریکایی‌ها برای برقراری ارتباط و هماهنگی نیاز داشتن توی توربل قاضی دفتر باز کنن. این 4 نفر هم متشکل بودن از یک فردی که از تیم عملیات خاص نیروی دریایی بود، یک افسر CIA و 2 متخصص ارتباطات. توی اون زمان هم نظامیان آمریکایی یه مجتمع مصنوعی شبیه چیزی که بن لادن توش نگهداری میشه توی آمریکا ساخته بودن و تمرینات ویژه خودشون رو توی اون انجام میدادن. اما جک میگه که توی این مدت ایالات متحده کمک‌ها به پاکستان قطع کرد. در واقع یه جوری شیر آب و بست. تحویل دادن 18 هواپیمای جنگی F-16 به تأخیر افتاد. توی ماه اپریل 2011 جنرال پاشا با رئیس سیا توی مرکز سیا دیدار کرد. این مقام بازنشسته جک میگه که جنرال پاشا تعهد گرفت که ایالات متحده پرداخت کمک‌هاش از سر بگیره و ما تضمین گرفتیم که در جریان این ماموریت هیچ مخالفتی از سوی پاکستانی‌ها صورت نگیره. پاشا هم اصرار کرد که واشنگتن شکایت از پاکستان رو درباره عدم همکاری در جنگ علیه تروریسم پیام بده. در واقع این دو تا کشور با هم دیگه برای انجام عملیات معامله کردن و کاملا برد برد بود. جنرال پاشا به صورت کامل برای آمریکایی‌ها توضیح داده بود که چرا نمیخواد اصلا اسمی از پاکستان برده باشه. ISI بن لادن رو مثل یک اهرم فشار برابر فعالیت‌های القاعده و طالبان داخل افغانستان و پاکستان می‌دونه. اونا به رهبران القاعده و طالبان فهمونده بودن که اگر بخوان عملیات هاشون رو به سمت پاکستان ببرن، خیلی راحت بن لادن رو تحویل ایالات متحده میدن. واسه همین بود که اگه مشخص میشد که پاکستانیا توی این عملیات نقش دارن، باید هزینه خیلی سنگینی میدادن. جنرال پاشا و جنرال کیانی مسئولیت داشتن که به آمریکایی اطمینان بدن که ارتش و فرماندهی نیروهای دفاعی هوایی پاکستان هواپیماهایی رو که برای این ماموریت استفاده میشن دنبال نمی‌کنن و هیچ کاری به اونا نداشته باشن. دفتر هماهنگی آمریکایی‌ها برای این ماموریت توی تربلغازی مسئولیت هماهنگی ارتباط بین ISI، افسران ارشد در مرکز فرماندهی در افغانستان و دو هلیکوپتر عقاب سیار به عهده داشت. این دو هلیکوپترایی بودن که توی این عملیات قرار بود ازشون استفاده بشه و هدف این بود که هیچ هواپیمای جنگی پاکستانی توی مرزها این دو تا هلیکوپتر رو رصد و تعقیب نکنه. برنامه‌ریزی اولیه این بود که خبر حمله نباید فوراً اعلام شه. جنرال پاشا و جنرال کیانی خیلی اصرار داشتن که وقتی عملیات تموم شد تا یک هفته بعدش خبری اعلام نشه و بعد از اون یک هفته باشه که باراک اوباما بیاد بگه که توی یک عملیاتی که هواپیمایی بدون سرنشین توی کوههای هندوکش داشتن مشخص شده که اسامه بن لادن توی این بمباران‌ها کشته شده. آمریکایی‌ها هم به جنرال کیانی و جنرال پاشا اطمینان دادن که همین کارو انجام میدن و همدستی اونا توی این ماموریت به صورت کاملا مخفی باقی میمونه. یکی از فرماندهای پیشین عملیات‌های خاص که سابقه عملیات‌های اینچنینی توی 10 سال گذشته خیلی زیاد هم داشت میگه که ما قرار نبود که اصلا اجازه بدیم که اسامه بن لادن زنده بمونه و میدونستیم کاری که داریم انجام میدیم قتله. واسه همینه که توی گزارش‌های کاخ سفید اعلام شده که وقتی نیروهای ویژه وارد ساختمون شدن، اسامه بن لادن در حال آماده‌سازی سلاحش بود و اگه بن لادن سریعاً تسلیم می‌شد، ممکن بود که ما اونو زنده دستگیر کنیم. اما شب عملیات عزا رسید. ISI نیروهای اطراف مجتمع گذاشته بود تا بتونن تحرکات بن لادن و خانواده‌اش رو در زیر نظر بگیرن. بهشان دستور داده شده بود که وقتی صدای هلیکوپترها رو شنیدن منطقه رو ترک کنن. ISI چند ساعت قبل از حمله برق کل منطقه رو قطع کرد. هلیکوپترهای آمریکایی به مجتمع نزدیک شدن، اما تو این لحظه یک اتفاق خیلی عجیبی افتاد. یکی از هلیکوپترها به دیوار مجتمع برخورد کرد و داخل حیاط مجتمع سقوط کرد. اما این باعث نشد که عملیات متوقف بشه. نیروهای آمریکایی وارد ساختمون شدند و بعد از اینکه طبقه اول و دوم رو پاکسازی کردند، وارد طبقه سوم شدند. جک اینجا توضیح میده که وقتی که نیروهای آمریکایی وارد طبقه سوم شدند، تونستن اتاق اسامه بن لادن رو پیدا کنند. و وقتی که وارد اتاق شدند، اسامه بن لادن رو به همراه همسرش امل که قبلا هم در موردش گفته بودیم پیدا میکنند. وقتی امل به سمت نیروهای آمریکایی حمله میکنه، نیروهای آمریکایی تیر رو به سمت امل شلیک میکنن که به زانوش برخورد میکنه. و گفته میشه به غیر از گلوله هایی که به سمت اسامه بن لادن شلیک شد، این تنها تیری بوده که شلیک شده. درست برخلاف چیزی که خود کاخ سفید روایت میکنه. جک توی یه گزارشی میگه که آمریکایی‌ها میدونستن که هدف تو کجا قرار داشت. طبقه سوم، دروازه دوم به طرف راست. به گفته جک، بعضی از اعضای تیم عملیات خاص از اصرار کاخ سفید برای اینکه اونا بن لادن را به خاطر دفاع از خودش به گلوله بستن خیلی متعجب کرده بود. 6 نفر از قوی ترین و با تجربه ترین اعضای نیروی عملیات خاص ایالات متحده با یک فرد غیر نظامی سالخورده روبرو شده بودند. این در شرایطی بود که اونا به خاطر دفاع از خودشون مجبور به کشتن اون نبودند. برخلاف تمام حرفا و حدیثا، هیچ کدوم از همسران و فرزندان اسامه بن لادن دستگیر نشدن که به آمریکا فرستاده بشن، بلکه اونا دستگیر شدن که تحویل ISI داده بشن. همچنین گفته میشه که هیچ کیسه ای پر از کامپیوتر و ابزارهای ذخیره اطلاعاتی وجود نداشت. از تیم عملیات فقط چند جلد کتاب و چند ورق کاغذ که توی اتاق بن لادن بود جمع کرده بودن. در واقع اصلا نیروهای آمریکایی برای این به اون ساختمان حمله نکردن که فکر می‌کردن اسامه بن لادن از اونجا داره عملیات‌های خودش رو فرماندهی می‌کنه، چیزی که کاخ سفید توی بیانیه‌اش اعلام کرده بود. در واقع اونا می‌دونستن که اسامه بن لادن اونجا زندانیه و هیچ کار خاصی انجام نمیده و فقط برای کشتن اسامه بن لادن به اون ساختمان رفته بودن. اما بحث و جنجال‌ها تازه بعد از این عملیات شروع شده بود. همه منتظر بودن که ببینن که آیا کاخ سفید واقعا به وعده‌هایی که به ژنرال پاشا داده عمل می‌کنه، برای اینکه یک هفته صبر کنه و بعد بگه که اسامه بن لادن توی کوههای هندوکش به وسیله هواپیمای بدون سرنشین کشته شده یا نه. اما به خاطر تصادفی که یکی از اون هلیکوپترها داشت نمیتونست کاخ سفید این ماموریت رو پنهان کنه، چون همه فهمیده بودن که توی اون شهر یک اتفاقی افتاده. برای همین اوباما مجبور بود قبل از اینکه کسی از پنتاگون این عملیات رو افشا کنه و تأثیر سیاسیشو به حداقل برسونه، خبر کشته شدن اسامه بن لادن رو اعلام کنه. اما همه با این برنامه موافق نبودن. یکی از مخالفان رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده اون زمان بود. اون اصرار داشت که توافق با پاکستان باید حفظ بشه. اون توی کتاب خاطراتش با عنوان وظیفه نوشته بود که پیش از آن که ما آن را اعلام کنیم و رئیس جمهور به طبقه بالا برود تا آنچه را به تازگی اتفاق افتاده بود به مردم آمریکا بگوید، من برای همه یادآوری کردم که تکنیک‌ها و روش‌های تیم عملیات خاص که در عملیات کشتن بن لادن استفاده شده هر روز در افغانستان استفاده می‌شود و به این خاطر لازم بود که ما به توافقی برسیم که هیچ جزئیاتی درباره این حمله منتشر نکنیم. من آنچه را که لازم بود گفتم و اعتقاد داشتم که این اتفاق نباید بیفتد. با این وجود اطلاعات داشت به بیرون دست پیدا میکرد. من خشمگین بودم و در یک مورد به مشاور امنیت ملی گفتم که چرا هیچ کس نمیتواند که جلوی دهانش رو بگیرد. اما در آخر شب 1 می 2011 تمام برنامه های عادی شبکه های تلویزیونی قطع شد و تصویر رئیس جمهور اوباما در اتاق شرقی کاخ سفید روی صحنه آمد. رئیس جمهور گفتش که امشب من می توانم به مردم آمریکا و جهانیان گزارش بدم که ایالات متحده عملیاتی را اجرا کرد که منجر به کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده و یک تروریست شد که مسئول قصر هزاران مرد و زن و کودک بیگناه. Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. The images of 9/11 are seared into our national memory. Hijacked planes cutting through a cloudless September sky, the Twin Towers collapsing to the ground, black smoke billowing up from the Pentagon, the wreckage of flight 93 in Shanksville, Pennsylvania, where the actions of heroic citizens saved even more heartbreak and destruction. And yet we know that the worst images are those that were unseen to the world. The empty seat at the dinner table, children who were forced to grow up without their mother or their father, parents who would never know the feeling of their child's embrace, nearly 3,000 citizens taken from us, leaving a gaping hole in our hearts. On September 11th, 2001, in our time of grief, the American people came together. We offered our neighbors a hand, and we offered the wounded our blood. We reaffirmed our ties to each other and our love of community and country. On that day, no matter where we came from, what God we prayed to, or what race or ethnicity we were, we were united as one American family. We were also united in our resolve to protect our nation and to bring those who committed this vicious attack to justice. We quickly learned that the 9/11 attacks were carried out by Al-Qaeda, an organization headed by Osama bin Laden, which had openly declared war on the United States and was committed to killing innocents in our country and around the globe. And so we went to war against Al-Qaeda to protect our citizens, our friends, and our allies. Over the last 10 years, thanks to the tireless and heroic work of our military and our counterterrorism professionals, we've made great strides in that effort. We've disrupted terrorist attacks and strengthened our homeland defense. In Afghanistan, we removed the Taliban government, which had given bin Laden and Al-Qaeda safe haven and support. And around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of Al-Qaeda terrorists, including several who were a part of the 9/11 plot. Yet, Osama bin Laden avoided capture,
and escaped across the Afghan border into Pakistan. Meanwhile, Al-Qaeda continued to operate from along that border and operate through its affiliates across the world. And so shortly after taking office, I directed Leon Panetta, the director of the CIA.
اما بعد از بیانیه که اوباما داد، بعد تکلیف دو مورد دیگه مشخص میشد. یکی خود عملیات بود که به چه شکل بود، که چون کاخ سفید گفته بود که نیروهای آمریکایی با اسامه بن لادن افرادش درگیر شدن. برای این بعد یه داستانی درست میشد و داستان بعدی هم بعد برای جسد اسامه بن لادن تعریف میشد که آمریکایی‌ها با این جسد چیکار کرد. بعد از بیانیه باراک اوباما بود که به تمام افرادی که توی عملیات دست داشتن دستور داده شد که هیچ گونه گزارشی در مورد عملیات با رسانه‌ها در میون نذارن و از همه‌شون خواسته شد که قویاً دخالت پاکستان توی این عملیات رو تکذیب کنن. بعد هم چند نفر دیگه از نزدیکان خود باراک اوباما مصاحبه‌های مختلفی کردن، مثل مصاحبه‌ای که جان برینان مشاور ارشد اوباما داشت. اون توی مصاحبه‌ای که انجام داده بود گفته بود که هیچ کدوم از نیروهای پاکستانی از عملیاتی که ما انجام دادیم با خبر نبودن و وقتی که ما صحنه رو ترک کردیم تازه اونا با خبر شدن و گفته بود که به عقیده من اوباما یکی از شجاعانه ترین تصمیمایی رو گرفت که توی این اواخر یک رئیس جمهور جرأت گرفتن اونو داشت و اضافه کرده بود که در مجموع توی این عملیات 5 نفر کشته شدن که بن لادن، یکی از قاصداش، برادرش، یکی از پسرانش و همسرش که اسامه بن لادن اونو سپر خودش کرده بود از جمله کشته شده بودن. اما همه به این داستانی که روایت میشد اعتقاد نداشتن. یه خبرنگاری بود به اسم سیمور هرش. این آقای هرش کلاً از اساس با چیزی که کاخ سفید روایت میکرد مخالف بود. گفت تمام اتفاقاتی که کاخ سفید داره روایت میکنه همش صحنه سازی و دروغه. اطلاعات خیلی دقیقی هم از عملیات داشت. این آقای هرش میگفتش که من میدونم که قبل از اینکه اصلا عملیات انجام بشه نیروهای آمریکایی یا پاکستانی با همدیگه زدابندهایی رو انجام دادن. من میدونم که قرار بوده که بعد از اینکه عملیات انجام شد یک هفته بعدش تازه این عملیات رسانه‌ای شه و حتی اینم میدونست که قراره که اوباما بیاد بگه که اسامه بن لادن توی کوهستانا توسط بمباران هواپیمای بدون سرنشینی که کشته شده. اطلاعات خیلی دقیقی از عملیات داشتش. آقای سیمون هرش میگفتش که این که گفته میشه که جسد اسامه بن لادن به صورت اسلامی دور یک پارچه پیچیده شده و توی دریا انداخته شده هم حتی دروغه. حتی در مورد عکسی هم که از اسامه بن لادن بعد از کشته شدنش پخش شده و منتشر شده هم اعتقاد داره که این عکس دستکاری شده است و عکس واقعی خود جسد بن لادن نیست. اما مهمترین و اثرگذارترین ادعای آقای هرش در مورد چگونگی پیدا شدن سکونتگاه بن لادن بود. اون نوشته که سالها تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات نبود که ایالات متحده رو تونست که کمک کنه تا در نهایت بن لادن رو پیدا کنن، بلکه این محل با خبرچینی غیر منتظره یک افسر اطلاعاتی بازنشسته پاکستانی کشف شد. این افسر پاکستانی برای به دست آوردن جایزه 25 میلیون دلاری بود که اومد این اطلاعات رو فروخت. در واقع حتی نمیشه گفت که بن لادن پنهان شده بوده. ساختمان سکونت بن لادن توی ابیتاباد در حقیقت یک خونه امن بود که توسط سرویس اطلاعاتی پاکستان محافظت می‌شده. زمانی که ایالات متحده بر اساس این اطلاعات با مقامات پاکستانی رودررو شد، اونا در نهایت درستی این اطلاعات رو تایید کردن و حتی پذیرفتن که برای اثبات اون نمونه دی ان ای رو هم فراهم کنن. بنابراین بر اساس روایت هرش این هرگز یک حمله شجاعانه نبود. پاکستانی‌ها به هلیکوپترهای ایالات متحده اجازه داده بودن که تو وارد حریم هوایی اونا بشن. گاردهای ساختمون قبل از اجرای عملیات تمام ساختمون رو تخلیه کرده بودن و ترک کرده بودن. هرش توی گزارشش ادامه میده که نه تنها پاکستانی‌ها بن لادن رو سال 2006 دستگیر کرده بودن، بلکه عربستان سعودی برای آزادی اون تو سالهای بعد پول پرداخت می‌کرد، در واقع رشوه میداد به مقامات پاکستان که بتونه بن لادن رو به کشور خودش منتقل کنه. ادعای دیگرش هم این بود که ایالات متحده به پاکستان دستور داده تا مرد بیگناهی رو که زمانی از عوامل سازمان سیا بود به عنوان سپه دفاعی افسر ارتش پاکستان که نمونه دی ان رو فراهم کرده بود دستگیر کنند. در مورد آقای هرش باید بگم که ایشون یکی از بزرگترین خبرنگاران تحقیقی توی ایالات متحده بود. مردی بود که قتل عام صدها نفر از شهروندان ویتنامی توی روستای مایلای رو افشا کرده بود سال 1969. کسی که برنامه‌های مخفی سازمان CIA رو برای جاسوسی مخالفان ضد جنگ آشکار کرده بود سال 1974 و کسی که جزئیات داستانهای تکون‌دهنده بدرفتاری‌ها توی ابوغریب افشا کرده بود که این گزارش هم سال 2004 منتشر شده بود. برای همین خیلی‌ها به گفتای آقای سیمون هرش اعتقاد داشتن و براشون سخت بود که قبول کنن که این داستانا ساخته و پرداخته ذهن ایشون باشه. در کار به نوشتن گزارشات جنجالی خیلی علاقه زیادی داشت و توی خیلی از موارد هم گزارشاش تایید شده بود. اینجوری نبود که از خودش بخواد داستان سرایی کنه. اما در آخر با اینکه ایالات متحده ادعا میکنه که در این عملیات سری بن لادن رو کشته و جنازه اش رو هم در دریا انداخته، اما تا امروز هیچ عکس رسمی از جنازه بن لادن منتشر نشده. البته عکسایی هم که توی رسانه‌ها اینترنت از جنازه اون منتشر شده، گفتم که قبلا همشون ساخته شده است و واقعی نیست. و برخلاف باور عمومی، جنازه بن لادن طبق گزارشی که آقای هرش میده در آب انداخته نشده، بلکه بدنش پس از قطع قطع شدن توی کیسه‌ای خاصی انداخته شده و توسط هلیکوپتر در مناطق مختلفی از کوههای افغانستان رها شده. شنیدید اپیزود پنجم رافکست بود. رافکست رو میتونید به تمام دوستانتون که فکر میکنید ممکنه از شنیدن اپیزودهای مختلف پادکست لذت ببرن معرفی کنید. مثل همیشه میدونید که رافکست رو میتونید از طریق تمام اپهای پادگیر بشنوید، فقط کافیه که به فارسی سرچ کنید رافکست. در کنار اینا میتونید از اینستاگرام ما به آدرس رافکست، توییتر ما به آدرس رافکست با یه تی اضافه آخرش و یا تلگرام با همون آیدی رافکست دیدن کنید. ضمن این که ما مطالب تکمیلی و عکس‌های اضافه تر از هر اپیزودو توی تلگرام و وبلاگمون منتشر می‌کنیم بعد یه بازه زمانی کوتاه مدت که میتونه خیلی جالب باشه. پیشنهاد می‌کنم حتما از مطالب تکمیلی هم دیدن کنید. آدرس وبلاگمون هم هست rafcast.ir. تلگرام هم که بهتون گفتم همون رافکست.